الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زودتر برسید. یکی دو تا مطلب از آخر باب مزاربه باقی موند، اونو میخونیم انشاءالله به سلامتی. باب ودیعه را هم شروع میکنیم. مطلبی که از مزاربه موند، گفتیم عامل آن کسی که مشغول تجارت هست به پول مالک، این شخص نباید معامله را، بیع را، شرا را اقدام کند که باعث ضرر مالک باشد. پول داده برو تجارت کن، چیزهایی بخرد که باعث ضرر صاحب مال نشود. مثلا پدر مالک را عبد از همون پول بخرد، به محض خریدن آزاد می شود، این کار نباید بکند. راجع به این که پدر مالک را بخرد حکم آن صحبت شد. درس امروز ما از اینجاست. ولرشترا ابا نفسهی او غیره ممن ینعتق علیه. اگر عامل خریداری کند پدر خودش را، مسئله قبلی خریداری کردن پدر مالک، اینجا پدر خودش را خریداری کرده، آیا این حکمش چیه؟ اگر پدر خودش را خرید که برای مالک خرید دیگه، صاحب پول مالک می شود، پدر این عامل را گفته بود که خرید و فروش کن، رفت عبدی را خرید، عبدم پدر خودشه. اون موقعی که عبد را خرید یک دهم ربح دارد این عبد، یعنی فایده داره، ارزون خریده. میدونید که آن ربح هم مال مالکه، هم مال این عامل دیگه. در واقع مثلا سهم این عامل در این عبدی که پدرش خریده یک بیستم این مال این عامل شد. وقتی که مال او شد خود به خود آزاد میشه دیگه، چون این نمیتونه که بر پدرش مالک باشه، آزاد شد. یک بیستم عبد که پدر خودش بود، سودش یک بیستم مال عامل شد، آزاد شد. آیا ما بقی 19 موند یک بیستم ما بقی کلن دیگه کلن موند، اون نسبت به ما بقی چه کار باید بکنن؟ و یسأل معتق، معتق یعنی همون عبدی که یه خودش آزاد شده ها، او میره کار میکنه، خودش میره کار میکنه، پول این مالک را هم هرچی سهم مالکه اونو پرداخت میکند. وقتی که تلاش کرد، کار کرد، پول سهم مالک را پرداخت کرد، کلا آزاد میشود. یعنی یه مختصر آزادی که در او وارد شد سرایت میکنند خود به خود دیگه، خود به خود یعنی به این قرار، بره کار کنه، بیاد بگد که خب سهم تو هم این مقدار بود، روز این مقدار کار میکنم که من آزاد بشم. این حکمشه، اول اینو بیان میکنن. اینجا یه قول دیگرم هست، گفتن یک بیستم مالی پسرش بود، عامل بود، آزاد که شد، اگر ثروتمند است این پسر، پول مابقی سهم مالک را هم پرداخت کنه پدره کلن آزاد بشود. اگر یسر دارد منطقه عبارت این چنینه: یسری الالعامل لوکان موسرن. یعنی این عتق سرایت می کند از طرف عامل مابقی هم باید پول دارد بده کلن آزاد بشود. این هم یه وجه. وجه دیگر اینجا گفته شده در صورتی به عامل سرایت می کند، عامل عهده‌دار است پول مابقی را پرداخت کند اینو آزادش کند، هین شرا زهر الرد. اون موقعی که خریدها، اون موقع اگر سود معلوم شد، اون موقعی که می خرد معلوم شد که ارزون داره می خرد، سود در او هست، اونجا وظیفش این است که پول مابقی را هم بده آزاد کند. این هم وجه دیگر. وجه دیگر هم باز هست. اصلا رو کنیم که اینجا این بی باطل هست، این بی باطله. چرا این بی و شرا باطله؟ علتش این است اینجا باعث ضرر مالک می شود، چون مالک اینجا متضرر می شود. مالک پول داده برو یه چیزی بخر که مانع از تصرف درونه باشه، چرا رفتی بابات خریدی که به اندازه سود تو آزاد بشه ما گرفتار بشیم و این دیگه مال ما حیف و میل بشد از بین بره. پس چهار تا وجه اینجا گفته شد. وجه اول این شد که به مقدار سودی که سهم عامله، این عبدی که بابای عامل خریده است بابای خودش را برای مالک، آن مقدار آزاد می شود نسبت مابقی را هم بره کار کنه. دلیل این چیه؟ دلیل این یک روایت از ابن ابی عمیر است که به خاطر آن روایت این گفتند. وجه دیگر، اگر یسر داشته باشد، پول داشته باشد، سرایت می کند، عهده دارد، خود عامل باید پول را بده، نه اینکه آن معتق کار کند. وجه دیگر آن است که، تکرار دارم می کنم خارجی درسره ها، وجه دیگر آن است که این دشرا این زهر الرب به عهده عامله. آخرین وجه این است که اصلا کلن این شراء این معامله باطله، چون در ضرر مالک است. پس این چهار وجه را ذکر می کنه نظر شهید ثانی تقویت یکی از این چهار وجه است. کدومه؟ اینجا ولوسط و اقوا خواهد گفت در عبارت. مراد از وسط اونیست که این دشرا این زهر ریب، یعنی موقع خریدن اگر ریب معلوم بشه این به عهده عامل است که پسر باید پول مابقی را بده آزاد کنه. این نظر شهید ثانی هست. حالا قبل از اینکه من ودیعه را شروع بکنم اینجا یه خورده دقت دارد، یعنی چهار تا وجه ذکر می کند، دلیل اینها را ذکر می کنه، یک اجتهاد است دیگه، یک اجتهاد مختصری است. اینو دریابید تا ودیعه را براتون انشاءالله شروع کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اشتر العامل ابا نفسه و غیره، اگر عامل بخرد پدر خودش را، ابا نفسه مفعول اشترا، عامل رفت یه غلامی خرید، غلامم پدر خودش بود، و غیره او یا غیر اب، ضمیر غیره او به اب بزنید، یا غیر پدرش، ممن ینعتق علیه، کسی را خرید که به عهده او آزاد می شود. علیه را بزنید به عامل، یعنی به عهده عامل آزاد می شود. مثل چه؟ مثل مادرش هم همینطوره. یعنی رب یک کنیز خرید، مادر خودش بوده. پسرش هم همینطوره. رب یک غلامی خرید، پسر خودشه. اینها من یعنی عتق و علل عامل. یه هم چیزی خرید، پدرش را خرید، مادرش را خرید، پسرش را خرید که آزاد می شود بر علیه او دیگه. صحه، این صحیحه. از لا ضرر علی مالک، در مالک ضرری ندارد. این نظر شهید اول است، صحیح است، ماری ندارد. منتها فإن ظهر فیه ربح، اگر ربح داشته باشد، حال الشراء او بعده، موقع خریدن سودی دارد از اون خریدن، یا بعدن به یه قیمت خرید قیمت بالا رفت، یه سودی آیده، این سود را و اینم سهم داره داخل. این عتق نصیبه، آزاد می شود نصیب عامل، ای نصیب العامل. این عتق نصیبه، نصیبش، ای نصیب العامل. لاختیاره سبب المفضی الیه، ضمیر اختیاره به عامل بزنید، عامل اختیار می کند سببی را که المفضی الی منجر می شود به عتق. مفضی یعنی منتهی، منجر می شود. ضمیر الیه را بزنید به عتق، یعنی خودش رفت باباش را خرید، اگر سودی داشته باشد بر علیه آزاد بشد دیگه. کما لویشتراه و بماله، چنانچه اگر پدر را بخرد، اشتراه و من یعنی عتق است، بماله، به مال خود همون عامل، یعنی از جیب خودش پول خودش چطور بخرد آزاد می شود. اینجا از پول مالک خرید، چون سودی دارد، یه مقدار ده. سود مال اینه، اون مقدار باید آزاد بشه. خیلی خوب، یک دهم، یک بیستم که سهم عامل بود آزاد شد، ما بقی مملوک است. مملوک است، بس مابقی چه کار باید کرد؟ میگه مابقی هم میره کار میکنه، پول مابقی را میده، مابقی هم آزاد میشه. و یسأل معتق، اسم مفعول بخونید، و هو الاب، خود معتق کار میکنه که اب باشد فی الباقی، در مابقی هم کار میکنه. و این کان الولد و موسرم، ولو این که پسرش هم ثروتمنده، خود بابا بره کار کنه تا پول قیمت خودش رو پیدا کنه آزاد بشه. دلیل این قول به صحیحیت محمد ابن ابی عمر عن صادق علیه السلام صحیحه، معناش این است که مفهومش این است که باید پدر خودش کار کنه، ما بقیه پول رو پیدا کنه. الحاکمه باستسعایه، این روایت حکم می کند استسعایه، به سعی کردن عبد، ضمیر استسعایه به عبد بزنید، من غیر استفسال، دیگه تفصیل نمی دهد که پسر فقیر باشد یا پسر موسر باشد. روایت دیگه که ازم بابا به مقدار سهم سود آزاد شد بره کار کنه، دیگه تفصیل نمیداد که پسرش فقیر باشه یا ثروتمند باشد. پس روایت و عمل بکنیم، حکم میکنیم این حکم را. چند تا وقت از خارج گفته بودم نور چشمانم، چهار تا وقت، این یک وقت شد، سه تا وقت هم طلب دارد دیگه. این یک وقت که خود بابا بره کار کنه، خودش آزاد کنه. وقت دیگر، وقیل یسری علی العامل مع یساره، قول دیگر سرایت میکند در عامل، یعنی این عتق به عهده عامل، مع یساره، اگر او یسر ثروتمند هست. دلیلش لاختیاره سبب، خودش این سبب را اختیار کرده، یعنی مخصوص سبب، سبب عتق، خودش سبب عتق را رد باباش خرید. و موجب لها، و این موجب است در سرایت ضمیر لها هم به سرایت بزنید، هو را بزنید به اختیار، یعنی این اختیار سبب موجب لها، موجب سرایت کند که اگر ثروتمند باشد باید پسر از جیبش بده ما بقیران کما سیعت انشاءالله تعالی. پس آخه اون روایت چی کار بکنه؟ روایت گفت که خود پدر بره کار بکنه. میگه به اومیل که روایت علا اعصاره، روایت گفت پدر کار کنه، هم نمی کنم اگر پسر معصر باشد ضمیر اعصارهی به عامل بزنه، یعنی اگر عامل فقیر باشد جمعن بین الادله تا جمع بشود بین الادله، یک دلیل میگه مطلقا کار کنه، یک دلیل میگه که نه از جیب پسر آزاد میشود، جمع میشه از که اگر پسر ثروت دارد از جیب او، ندارد بابا کار کند. این قول دوم و دلیلش. سوم، و ربما فرق بین ظهور الرد، اینو شارع هم انتخاب خواهد کرد، و ربما فرق بین ظهور الرد حالت شراء و تجدده، فرق قائل شدن اگر سود موقع خریدن ظاهر بود اون موقع به عهده پسر است ما بقی را هم آزاد کنند، و تجدده یا یعنی که سود بعدن پیدا شد، فیسری فی الازم دون الثانی، پس سرایت می کند، مقصود سرایت می کند یعنی به عهده پسر است عامل است در اولی دون الثانی، در دومی نها دومی تجدده ره. و یمکن حمل روایه علیه ایزد، پس روایت رو هم در همین قول حمل بکنیم، روایت که میگه که بابا کار کنه اون صورت حمل میکنیم که تجدد رد، ردی بعدم باشد به عهده پسره اون موقعی که در شراحین شراح ظاهر بشه. خیلی خوب، تا اینجا سه تا وجه گفتیم، وفی وجه سالس، ایشون که اینجا میگه این وجه سالس در واقع وجه رابع است. چرا بس ایشون میگه وجه سالس؟ یعنی غیر از وجه اول سه تا وجه ذکر شد، اون وجه اول که مربوط به مصنف بود غیر از او اینجا سه تا وجه ذکر میشود، و الا مراد همون وجه رابع است. وفی وجه سالس بطلان البی، اصلا بی باطله، لأنه مناف لمقصود القراض، برای اینکه خریدن پدری که باعث می شود یک قد آزاد بشد از سود پسر، این منافات دارد با مقصود قراض و مزاربه. قراض یعنی مزاربه، چون مقصود از مزاربه این است که یه سود عایدش بشه، این رفته دیگه عبد قهدی بوده باباش خریده، ازل قرازو هو سعیو لتجاره، قراز صاحب مال این عامل بره سعی کنه تجارت کنه، علتی تقبل و تقلیده، تجارتی که قبول تصرف کنه، یعنی بتونه در اون تجارت چیزی بخره که قابل تصرف باشه، این میره باباش میخرد و سهم خودش دیگه قابل تصرفش خود به خود آزاد می شود، این با قرض و منافات دارد. ها، و هو سعی لتجارت التی تقبل و تقلیب، تقلیب به معنی تصرف، تقلیب جا به جا کردن، نل استربا یعنی تصرف بشد که از او یه سود آید بشه، و شراء المتعقب للعتق یونافیه، این که در شراکت باعث شد یکت آزاد بشه، یونافیه زمین یونافیه بر میگردد به اون قرض و اون قرض صاحب مال منافات داره. پس یک قول اول گفتیم، سه تا هم وجه ذکر کرد دیگه، از این سه تا وجه اون وسطی را قوی میشمارد، میگه ول وسطو قوی، یا اون وسطی قوی هست. عزیزانم دیدید وسطی ظهور رده اندشرا آن قوی هست، منتها لولا معارضت و اطلاق نفس صحیح، اگر معارض نبود این قول وسط با نفسی که صراحت داشت، نفس همون روایت ابن ابی امید صحیحه محمد ابن امید، اصلا گفت ربطی به آمین مطلقا ندارد. یس الموتق، موتق خودش بره کار بکنه. پس او مطلقا میگه که ربطی به پسر ندارد، ولی اگر ما وسطی را اختیار بکنیم، وسطی معناش این است که در صورت ظهور ریب این دشرا ربطی به پسر دارد. این خوبه اگر با روایات نمی جنگید، معارض نبود. پس نظر شهید ثانی تقویت وجه وسطی شد، آن هم جرأت نکرد، از روایت صحیح ها وحشت کرد. خب خوبه اگر روایت نبود، یعنی پس روایت هست، دنبال باید روایت بره. دنبال روایت همون در می جدد به فرمایش مصنف که یسأل موتق فی باقیه. الحمدلله اولا و آخر. این چیه؟ این خودش این اخذ زیادیه دیگه. اخذ زیادی معناه چیه؟ میگه که دو ماه پول تو اینجا بمونه، بعد برای تو ما وام میدیم که مثلا یک سال پیش تو بمونه. این همون اخذ زیادیست و همون زیادی حکمیه. زیادی عینی باشد رباس، حکمی باشد رباس. اما اسمش هم صندوق قرض و حسنه. قرض و سیعه نیست، قرض و حسنه است. اما از این شعارهای فریبنده که ظاهر شرعی باطنش ربا، گناه، زنا، مزید. بیش از این با من حرف نزن عزیز من. جلسه درسی اینو الحمدلله خدا عمر بده، رسای ما، بزرگان ما، بله خوب اون حالا بود دیگه. خب ما چه کار به این کارها داریم؟ ما داریم لمعه میخونیم. وظیفه منم هست لمعه را برای شما تفهیم کنم. غیر از این باشه، حالا در این حال. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب مال مبارک شما باشه خرجی. همون دیگه همون قرض الحسن است دیگه بچه، قرض الحسن است. با من باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الودیعه. ودیعه لفظش را اول بررسی کنیم در تعریفش. ودیعه از ودع یدعو، ودع به معنی ترکه، یعنی یه چیز را انسان یه جایی باقی بگذارد، ترک کند، اون میگن ودع. ودع یدعو ودعا مثل شد. آیا ودیعه چیه؟ خود ودیعه که کتاب الودیعه میگیم، اینو اسم ذات هم در لغت ما میبینیم. ودیعه آن مالیست که آن را کسی پیش دیگری باقی میگذارد. اسم آن مال را ودیعه میگوین، یعنی اسم ذات هست. اما بعضی ها میگن ودیعه اسم مصدر است. اودع یودع ایداعا، فعل مصدرش ایداعه، اسم مصدرش ودیعه است. بعضی هم چنین گفتن، ولی من اینو ندیدم ودیعه در کتاب لغت اسم مصدر گفته شود. الودیعه تو مالو، ما اسم ذات است. اگر یه جایی در یک کتاب لغت دیدید به منم اطلاع بدهید. پس اگر از من بپرسید ودیعه چیه؟ اسم ذات است. اسم مصدر است؟ نه، اسم ذات. موضوعش چیه؟ مالون که یوده، آن مال را ودیعه میگوین که گذر قرار داده میشود. اما در تعریف که میگه هیه استنابتون فلحف، ودیعه تعریفش این است که دیگری را نایب قرار دادن در حفظ مال.
این همون استنابت فی الحفظ معنای مصدری را داره تعریف میکنه. الودیعه استنابت فی الحفظ، ودیعه نایب گرفتن است. این همون معنای مصدری را اینجا تعریف میکند، در حالتی که ما اعتراض ما این است که ودیعه اسم ذات است. باید ودیعه اون چیزی است که یستناب فی حفظه، کسی دیگری را نایب قرار میدهد در نگهداری او. اما ای حال اینو نه شهید اول مرحمت میکنه نه شهید ثانی، تعریفشون معنای مصدری دارد در حالتی که ودیعه اسم ذات است. اما بعد از صدها سال یه طلبه در منبر درس اسمش هم وجدانی فخر است، نه وجدانی مطلق. بعضی اسم منو مرخم میگویند، شاید اجازه نداشته باشم مسئولیت شرعی داشتم. وجدانی فخر یه طلبه میاد میگه نه شهید اول اینجا مرحمت کرده نه شهید ثانی. تعریف ودیعه به اسم معنا شده است، یعنی معنای مصدری هم تعریف شده است، در حالی که ودیعه در کتب لغت معنای اسم ذات را دارد. این تعریف با اسم ذات تطبیق نمی کند. خیلی تعریف باید جامعه افراد باشد، مانع اغیار باشد، یعنی تمام بچه های خودش را تعریف جمع کنه و بیگانه ها را زیر چادر تعریف راه ندهد. اینه میگم تعریف جامعه افراد مانع اغیار. اینجا که گفت الودیعتو هی استنوبتون فی الحفظ، در حالتی که اغیار وارد می شود. مثلا در وکالت مالی را که موکل برای وکیل می دهد، وکیل هم اونجا استنابتون فی الحفظ دیگه، یعنی موظف هست که آن مال را حفظ کند، ببرد بفروشد دیگه. در اجاره هم همینطور، کسی که ماشینش را به شما اجاره میده استنابتون فی الحفظ هم هست دیگه. پس این تعریف مانع اغیار نشد، اینا اغیاره. میگه چرا یه چیزی اضافه میکنیم استنابتون فی الحفظ بیزاد، اینجا بیزاد هم هست، یعنی ذاتاً استنابه در حفظه، اما در اجاره استنابه بالحفظ هست بالعرض، در وکالت بالعرض، در ودیعه ودیعه که آریه باشد ها، در آریه بالعرضه. اونجا مقصود اصلی استفاده کردنه، منتها باید آن امانت هم حفظ بشه. پس اگر بگیم ودیعه استنابتون فلحفظ اغیار وارد می شود، بزرگ گفتیم اغیار خارج شد. آیا اینو استنابتون فلحفظ گفتیم تعریف عقد ودیعه است؟ اگر تعریف عقد ودیعه باشد اشکال بر می خوریم که عقد ایجاب قبول باید باشه. اینجا گفتید که الودیعه یعنی عقد الودیعه استنابتون فی الحفظ، باید بگید که عقد الودیعه استنابتون فی الحفظ مع القبول، قبول را نگفتید. پس تعریف شما میخواستید عقد ودیعه را تعریف کنید ناقصه، فرمودید که العقد الودیعه هو الاستنابتون فی الحفظ، باید میفرمودید مع القبول. این اشکال را شهید ثانی به تعریف شهید اول میکنه، بعد جبران میکنه، میگه که خیلی خوب استنابتون گفتیم و مع القبول نگفتیم، شاید مراد از استنابه همون استنابه مفیدی که قبولم در او باشد ده، یا اینکه قبول آن فعلی باشد، به این اعتبار دیگه مع القبول را نگفت. پس آیا ودیعه عقد یا ایقا؟ جواب عقد است. عقد از عقد لازم هست یا جایز، عقد جایز است. یعنی بعد از عقد طرفین به هم میتونن بزنن، احتیاج به ایجاب و قبول دارن. آیا قبول ودیعه لفظیه یا قولیه؟ عملیه. میگه هم لفظاً جایزه، شما بگی که این 100,000 تومان و ودیعه قرار دار، این کتاب امانه، طرف بگه قبول کردن، یا اینکه طرف زر داره کتاب رو بذارد تو پشت مثلا اون جایی که حفظ بشه اون پشت قرار بده، این همون قبول عملیه. آیا ببینیم یکی آمد کتاب را انداخت اونجا و بعد رفت، این طرف اگر آن کتاب را که این طرف انداخت اونجا رفت هیچی هم نگفت وردارد، چون اون لفظی به کار نبرد این ودیعه صدق نمیخونه. اگر وردارد به عهده‌اش میاد ضامنه، ور ندارد هیچ مسئولیتی ندارد. یک مثال روزم براتون بزنم، این مبتلابی هم هست. بعضی ها دور از مثلا تو دستشویی هایی که هست توالت های عمومی، یکی هم ممکن نشسته اونجا، هم یه جایی برای آویزان کردن عبا، شما میرسه جلو چشم این عبا را آویزان میکنید، اونجا دست او روی آن عبا قرار نمیگیره، میرید و بر میکردید او طرف شده است. آیا میتونه یخه اونو بگیرید؟ نه خیر، نمیتونه بگیرید، چون اینجا ودیعه صدق نمی کنه، دستم روش قرار نداده. اما اگر بگه که اون امانت اونم مانعی نداره، اونجا این ودیعه است و عهده دارم هست. ابر آمدید پرتش کردید، عجله داره آقا، نظره مخصوصا که یه پیر مردیه که امساک هم مشکل براشو اصلا که ادرار گرفته یقش، و ابر پرتش کرد و رفت وارد و برگشت، میتونه بگه که این ودیعه بود و تلف شد، عهده دارم هستی؟ نه، با پرت کردن ودیعه صدق نمی کنه، مگر اینکه یه لفظی هم بگه پرت کنه، این وزن این اما نگه دار من میام، اینو بگه او هم وزن داره، در اونجا ودیعه صدق می کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على جمیل انبیاء و الائمه. کتاب الودیعه، این است کتاب ودیعه، و هی استنابتون فی الحفظ، ودیعه نایب گرفتن است در حفظ، ای استنابتون فیه بزاد، یعنی استنابه است در حفظ، زمیر فیه به حفظ بزنید، بزاد یعنی این بزاد هم باید به او اضافه بشه. پس اگر این بزاد اضافه شد دیگه ایراد ندارد، یعنی اغیار دیگه وارد نیست، مانع اغیاره. فلا یرد و مثل الوکال فی بیع شیئن، پس ایراد وارد نمیشد به تعریف ما مثل وکالت در فروش یک چیز، چون در اونجا استنابه فی الحفظ هست اما بیزاق نیست. او شرائه، یا استنابت یعنی در حفظ هست، در وکالتی که برای خریدن یک جنس، ما اثبات الید علیه، وقتی که اثبات ید شد یعنی وکیل دستش را روی آن شی گذاشت، فانها تستلزم الاستنابه فیه، پس این وکالت، ضمیر انها برمی‌گرده به وکالت، تستلزم الاستنابه فیه، مستلزم از استنابت در حفظ را، ضمیر فیه را به حفظ بزنید، الا انها بالعرض، این انها ضمیر بزنید به استنابه، این استنابه در حفظ، در وکالت بالعرضه، و القصد بالذات الاذن فی ما وکل فی، قصد ذاتن اذن است در آن که وکیل شده آن انجام بیابد، یعنی در واقع قصدش فروختن خریدن، استنابه در حفظ بلعرض، ثم الاستنابه، این استنابه انما تکون من الموده، استنابه از ودیعه گذار واقع می شود، موده یعنی کسی که ودیعه می گذارد، والودیعتو لا تتم بیل الا بالمتعاقدین، در حالت که ودیعه تمام نمی شود مگر متعاقدین باشد، یعنی ایجاب و قبول باشد. میخواد اشکال کند آخه، میگه شما گفته ودیعه هو الاستنابه، استنابه دیگه نگفتید قبولم باشد، در حالت که شما تعریف میکنید عقد ودیعه را، این تعریف ناقصه. میخواد اینه بگه اول ودیعه لا تتم الا بالمتعاقدین، ودیعه باید متعاقدین باشد. فلا تكون الودیعه هی الاستنابه، پس ودیعه تنها استنابه نیست، بل هی و قبولها، بلکه هم استنابه است و مع القبول. یعنی شارح میخواد به مصنف اشکال کنه، شما گفتید ودیعه هو الاستنابه، استنابه تنها نیست، باید بگی هو الاستنابه تو بالقبول، چون عقد است آخه. و این اکتفید و بالقبول الفعلی، ولو اینکه کفایت کنیم به قبول فعلی، یعنی فعلا هم قبولش کافی باشد، یعنی حرف هم نزنن. پس چرا این چنین ناقص شد این تعریف؟ اشکال را کرد، داره رفو میفرماید، جبران میکند، میفرماید و که اند تعریف لما کان لعقدها، تعریف برای عقد ودیعه است، ضمیرها برمیگرد به ودیعه، کما علم من مذهب المصنف، چنانچه معلوم است از سلیقه مصنف، یعنی همه جا مصنف عقد را تعریف میکنند، عقد بیع را، عقد اجاره را، اینجا هم همینطور عقد ودیعه را. و کان المعتبر منه الایجاب، و معتبر در آن عقد هم ایجابه، ضمیر منه را بزنید به عقد، عقد ودیعه، یعنی معتبر در عقد ودیعه همون ایجاب تسامحه فی اطلاق ها علیه، مسامحه کرد در اطلاق آن استنابه، اطلاق ها به استنابه بذارید علیه در عقد، علیه هم بذارید در عقد، یعنی استنابه را مسامحتن اسمش و عقد، عقد ودیعه چیه؟ استنابه. یا به این خاطر اول ان الاستنابه تستلزم قبولها، یا به این خاطر که استنابه مستلزم قبول اون هم هست دیگه، فانها لو تجردت انو لم تؤثر، استنابه، این ناب استنابه بزنید، ضمیر انو هم به قبول بزنید، استنابت اگر قبول نداشته باشه لم تؤثر، اثر ندارد. بدین خاطر گفت که عقد الودیعه هو الاستنابه، یعنی قبول در ضمنش هست. و یفتقر الى ایجاب و قبول که غیرها، این ودیعه محتاج است به ایجاب و قبول. یفتقرو گفت دیگه، فاعل یفتقرو چیه؟ کجا برمیگردد؟ عقد ودیعه، یعنی عقد ودیعه احتیاج به ایجاب قبول دارد، که غیرها من العقود، مثل غیر ودیعه از عقده ها. ولا حصل فی الالفاظ دال علیها، منحصر نیست الفاظ دال در ودیعه، علیها به ودیعه بزنید، کما هو شأن العقود الجایز من الطرفین، عقود جایز من الطرفین شأنش اینه دیگه، الفاظ معین ندارد، هر لفظ جایزه. فیکفی کل لفظ دل علیها، هر لفظی که دلالت در ودیعه کند ضمیر علیها به ودیعه بزنید. ولی تلویح و الاشارت و مفهم لمعناها اختیارن، در که کفایت میکند تلویح و اشارت، تلویح هم به معنی اشاره است، یه هیچی نمیگه، میاد عبارا میذاره اونجا اشاره میگه، این همون تلویح اشاره. یا مثلا عبارا گذاشتم اینجا، عبارا گذاشتم اینا خبره، اما در این حال همون ایجاب صدق میکنه. و یکفی فی القبول الفعلو، در قبولش فعل کافیه، لأن القرض منه الرضا بها، قرض از قبول منه بزنید به قبول، رضایت بها به اون ودیعه است. و ربما کان الفعل و هو قبضها اقوى من القول، فعل قبض کردن آن هست قوی تر از قبیل تو گفتن است، به اعتبار دخولها فی زمانه، به اعتبار اینکه آن ودیعه داخل است فی زمانه، زمیر زمانه به ودعی بزنید، یعنی به کسی که ودیعه را قبول می کند به عهده او داخل می شود دیگه. و التزامه به حفظها ها به واسطه القبض و این لم یحصل الایجاب فیه اولا، یعنی ملتزم شدن این ودعی به حفظ ودیعه به خاطر قبض کردن ولو اینکه ایجابم حاصل نشه اولا، این اولاست، یعنی قبض کافیه. الا ان فیه خروجا عن باب العقود التي لا يتم الا بالصيغه من الطرفين، یعنی قبول فعلی کافیه الا اینکه دیگه عقد صدق نمی کنه. و من ثم قیل انها اذن مجرد لا عقد، بدین جهت گفته ان اون جایی که لفظ نباشد اذن است عقد نیست. و کیف کان لا یجب مقارنه القبول للایجاب قولیان کان ام فعلیان، مقارن بودن قبیل تو به ایجاب لازم نیست قولا یا فعلا، فاصله اشکال نداره.